أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. این نرم افزارها واقعا برکاتی است از مرکز نور که خوب به دستور مقام معظم رهبری تقریبا اینجور که من یادم هست از سال مثلا شاید حدود 69 در قم تأسیس شد. خب الان واقعا انبوه اطلاعات الان در این نرم افزار هاست. خب یه مسئله استفاده از این نرم افزار هاست. شما خودتون اگر یه لپتاپ داشته باشید با این نرم افزارها، این اوروه رو که الان مثلا این ورژن 3 با اون ورژن 1 که من داشتم فرقش همینه، حواشی اوروه هم داره، یعنی نظرات فقهای معاصر رو هم در هر مسئله‌ای داره، با خط قرمز عدد زده و شما حواشی فقها رو هم میتونید ببینید. ضمن این که شما یه لپتاپ با این نرم افزار نور داشته باشید، مثل اینه که مثلا کجا رو مثال بزنم برای شما، یه کتابخونه ای به اندازه مصلای قم که دور تا دورش تا سقف کتاب باشه، شما یه همچه کتابخونه ای رو دارید، خیلی این برکته، خیلی این برکت. من یادم نمیره اون موقعی که این نرم افزارها این جامعه فقه نوشته نشده بود، وقتی اون 8 سال پیش میمدن اینجا فقه بگم یا اصول بگم، این اندازه کتاب زیر بغلم بود. خب حالا یه لپتاپ همه اینا هست. البته خدا جیبتون رو انشاءالله با برکت بکنه، خیلی لپتاپ گرونه. حالا یه لپتاپی که بشه یه همچین برنامه نصب بشه روش حدود 42 میلیونه. خیلی سخته این کار، کار سختیه، ولی انشاءالله خدا اسبابش رو فراهم کنه برای همه عزیزان که بتونن از این نرم افزارها استفاده کنن. چند روز پیش تماسی داشتم با مسئولانشون، گفتم هوش مصنوعی رو اجرا کنید. البته در مقام افتا هوش مصنوعی خیلی آسیب داره، چون ما معتقدیم کل یوم هو فیشن، اقتضاعات زمان و مکان در فتوا مؤثره، همونطور که امام هم قدس سر رو فرمودن زمان و مکان دخیل در جهتگیری فتواست. اینا رو هوش مصنوعی باید تدبیری براش بکنن. اگر هوش مصنوعی نتونه تمام جوانب کار رو ببینه، وقت همین میشه که الان مثلا به هوش مصنوعی مبانی بعضی فقها ها رو دادن، بعد استفتا ازش میکنن، جواب استفتاش با استفتای اون مرجع فرق میکنه، به خاطر که هوش مصنوعی این مبنایی که آقا تو این کتابی که شما میخونید این مبنا رو مثلا 10 سال پیش گفته، الان زمان و مکان عوض شده، مبنا عوض شده، فتوا هم در استفتا عوض شده. لذا تو بحث استفتاءات و مقام افتاء خیلی هوش مصنوعی باید کار بکنه تا به یک جای درستی برسه. چی؟ خب حالا اون کسی که مبنای حرف بزنه این کار رو نمی کنه دیگه، اون آیونه که مبنای حرف نمی زنن این کار رو میکنن. یا مثلا فتواشون تغییر کرده، خب مثلا گاهی تغییر فتواها در تشخیص نوع مصداق موضوعه، گاهی این اتفاقات هم میفته. مثلا فتواهایی که مرحوم آیت الله عظمای فاضل سابق داده بودن، اون اوایل مرجعیت ایشون در حج شما ببینید فتواهاشون، این آخر عمرشون هم فتواهاشون رو ببینید، کلی فرق کرد. یعنی مثلا اون اوایل کمربند و همیان و کیسه و همه رو جز لباس میدونستن، این آخر گفتن اینا لباس نیست، بزام مخیطش اشکال نداره. یا مثلا در همین استعمال دخانیات در شخص صائم، ببینید شما عده کثیری از فقها سابق گفتن مبتله، خب الان بعضی هم گرد مبتل نیست، اصلا خوردن آشامیدن نیست. بله میگن خوردن آشامیدن نیست، مگر اینکه این یه جوری موجب تقویت بدن شما بشه، که حالا امکان داره استقدوس بو بکشی قوت بگیره، اما با سیگار و توتون اینا چه قوت نمیگیری که، اونم تازه استقدوس هم مثلا یک مداوا میکنه ولی قوت نمیده. مثلا کسی بگه که مثلا بیدمشک رو استشمام بکنی، این موجب قوت اعصابه، اون چیزی که موجب تقویت اعصابشه برای صائم نا اشکال داره. یه همچین حرفای خوام بگم که حالا همشم اون که شما میگید هستا، قبول دارم، ما به هر صورت خب دیگه دست ما و شما تو کار دیگه داره، میبینیم دیگه موقعی که اصول مطرح میکنه مبناش اونه، وقتی به فقه میرسه مبنای اصولش یادش میره، یه جور دیگه فتوا میده. اینا ممکن هست، ولی خب کسی که اندقت حرف بزنه این کارها رو نمیکنه. الان تو همین مسئله امروز که در عروه میخوایم بخونیم، مسئله نو، همین اتفاق داره میفته. آیا قصد وجه لازمه یا لازم نیست؟ ببینید ما یه قصد تقرب داریم، قصده که میمون قصد قربت، یه قصد وجه داریم. قصد تقرب و قربت یعنی که این عمل خالصاً لوجه الله و لامر الله علی العباد باشه، نمیگن قصد قربت، اما قصد وجه چه قصد قربت نی. من دیدم بعضی از کسانی که انتظارم ازشون نیست، قصد وجه رو به قصد قربت معنی کردن، درست نیست. قصد قربت یعنی همون تقربا الی الله انجام دادن، یعنی انجام بر اساس امر باری تعالی، اون میشه قصد قربت. اما یه قصدم داریم قصد بچه، قصد بچه یعنی این که این عبادت چیه؟ واجبه؟ مستحبه؟ خب این موانعشون رو اصولیین بیان کردن، باید فتوایی که اینجا میدن بر اساس اون مبانیشون بگن. الان مشاهده کنی مسئله نوح رو، میدونم از نظر این که فقط برای خدا انجام میده یا واجبه یا نه،
برای خدا نه، اون واجبه اون کیفیتی که از جانب الهی تشریفی در روح محفوظه از وجه یعنی مستحبیه، من هم مرتبش مستحبی برد از وجه اگر وجود همین هر کیفیتی هستن،
یعنی محافظمه همین دیگه، محافظمه دیگه. حالا ما که لوح واقعی وظیفه تکلیفمون نیست که، اما اونی که تکلیفمون هست بگید اونی که تکلیفمونه همین. من میخوام بگم قصد وجه رو اکثر فقها معنا کردن. قصد وجه یعنی این که واجبه یا مستحب، اما یه چند نفر پیدا میکنید اینو با قصد قربت مخلوطش کردن. حالا ایشون دارن توجیه میکنن اونا را، با ایشون میخواد بگه که اونا که اومدن به قربت معنا میکنن یعنی همونی که آمر که شارعه گفته، اگه واجب گفته واجب، اگه مستحب گفته مستحب، ولی این خلاف ظاهره دیگه. قصد قربت با قصد وجه فرق میکنه. وقت الان شما آیا مبناتون در قصد وجه چی؟ یعنی کسی که نماز ظهر میخونه باید معین کنه نماز واجب ظهر میخونه؟ هر گفت من نماز ظهرم میخونم، این باطله نمازش. حالا اصلا بعضی مواقع دیدید شما وای میسید نماز، حتی تو ذهنتون میگذرونید که مثلا نماز مغرب، با چهار رکعت نماز مغرب به جا میارم قربتن الله الله اکبر، اما میدونید سه رکعته، ذهنتون خطا رفت اشتباه، مثل سبق لسان ها گاهی ذهنم اشتباه میره، آیا نماز باطله؟ کی گفته که وقتی شارع گفت یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة گفته نماز ظهر بخون؟ حالا این نماز ظهر داره میگه خدایا، به قول ایشون خدایا نماز ظهری که گفتی میخوام بخونم دیگه، یا علی الله اکبر. حالا این معلوم نکرد واجب یا ند، این مثلا مشکل به نمازش وارد میشه، یا اصلا گفت ند، سبق لسان گفت ند، ولی این که نماز مغربش بود که نماز واجب، این مثلا باطل میکنه نماز رو، مبنا میخواد. اون چه که ما از مرحوم آخوند خراسانی به یاد داریم و استدلال هم کردن و دیگران هم بیان کردن اینه که ایشون قصد وجه رو اصلا لازم نمیدونه، قصد تقرب هم میگه به دلالت العقل محقق میشه، یعنی شما وقتی امر خدا رو انجام داده میدی یعنی چون تو گفتی من دارم انجام میدم، بله امکان داره چون تو گفتی دارم انجام میدم، اما بذار یه کمی خوشگلتر بخونم، یا مثلا قشنگ نخونم این بگه که این چقدر قشنگ نماز میخونه، این هم میشه ریای مشهور، باطل نمیکنه. اما یه کسی نماز رو بخونه نه برای امر خدا، این ریای صریحه، نماز باطل، این قصد قربت یعنی این. اما قصد وتر که این مثلا شما ایستادید یه رکعت نماز وتر نماز شب رو بخونید، نگفتی نماز وتر، تو ذهنت بود همون یه رکعت یه رو دیگه الله اکبر، این مثلا مشکل پیدا میکنه. خب این مباحث رو دقت بکنید، حالا مسئله رو نگاه کنید. خب الان بس همینه، الان بس همینه. ازا مثلا نو رو ببینید، ازا حج به اعتقاد انه غیر بالغه، حتی ندبن، ندبن تمیز، یعنی حج ندبی، یعنی حج تمتع مستحبی انجام داد. شکلش هم یکیه با حج واجب. یعنی شما حج تمتع مستحبی با حج تمتع واجبی که حجت الاسلامه، اینا همه چیش یکسانه، هیچ فرق نمیکنه، مو به مو یکیه، فقط قضیه اینه که این بالغ نبود، این حج تمتعش میشد مستحبی، چون شرط وجوب، میدونید وقتی حج تمتع وجوب میاد روش میشه حجت الاسلام، وقتی وجوب روش نیاد بهش میگن حج تمتع. حالا گفتندن در عمر یه دفعه این وجوب میاد، بله بعضی گفتم که اگر حج خلوت شد یه دفعه دیگه هم اومده الانم میتونه واجبه بازم بره، اینم حالا کمه، خیلی محدود. حالا این غیر بالغه حج تمتع رو نیت کرد ندبن، حج ندبن یعنی محرم شد به عنوان حج تمتع مستحبی، او وقت فبانا بعد الحج انه کان بالغ، حج تموم شد او وقت فهمید که ای بابا، باباش فوت کرده بوده، وارث املاک و نقدیا و طلا و نقره شده بوده، حجش حج تمتع واجب بوده، حجت الاسلام بوده، تازه دوزاریش افتاد، این آیا حج تمتع حساب میشه یا نه؟ یه لینگ امتحان برای آقایون فوزلا هم در سازمان حج من گذاشتم تو کانال، دیدن آقایون که اگر کسانی میخوان ثبت نام بکنن ثبت نام بکنن، نامیدم نباشن دیگه، خوب مناسک رو بخونن، کتب رو بخونن، خوب بخونن قبول میشن دیگه. حالا ما اون زمان ها که مثل شما جوان بودیم، من وقتی ثبت نام کردم اون چنان فول شده بودیم با اون رفیقمون در بحث که امتحانی که دو ساعت و نیم وقت داشت ظرف 20 دقیقه همش رو زدم، نمره منم 20 شد که بعد شدیم از ممتحنین حج. چه فایده داره الان باشه؟ به درد شما نمیخوره. حالا منظور که دوستان برن شرکت کنن، ثبت نام کنن، مطالعه کنن، اینطور نیست که بگید آقا قبول نمیشه، من خیلی قبول میشه، کسی به خونه قبول میشه. امتیازاتش اینه که حج میری، حجی که باید 500 میلیون خرج بکنی مجانی میبرم، دیگه چه امتیاز بهتر؟ یه نیابت هم میگیری، اون نیابت هم 200 تومن وقت 700 تومن گیرتون داره. حج میری خانه خدا، عرفات، منا، اینا مزایا خیلی مهمه، زیارت قبر پیغمبر، زیارت کعبه، این اونا رو شوخی کردن، مباحث مالی رو شوخی کردن، این بالاخره میدونید که مردم یه 40 سال تو نوبت هن. اما روحانیون میتونن برن ثبت نام کنن، بخونن و بعد نمره بیارن. بله؟ بله اول حج نمیبرن، اول میبرن عمره، بعد حج میبرن، حج تمتع میبرن. بله. اما اول عمره باید بری، بعد ما هم همینطور بودی، اول عمره رفتیم بعد حج. اول نوع حج صغیر و سبب، بعد حج، چون میخواید معلم بشید دیگه، میخواید به قول عربا دلیل بشید، میخواید راهنمای حجات باشید، باید توجیه باشه. خب ببینید الان مسئله رو، ازا حجب به اعتقاد انهو غیر و بالغ ندبن، مثل کسی که فکر میکنه مثلا نماز صبح مستحبه، به عنوان مستحبی خون، آیا به جای نماز صبح که واجب بود حساب میشه یا نمیشه؟ قصد وجه دیگه، یعنی وجوب و ند. مبنا میخواد اینجا، مبناتون رو تو اصول باید درست کن. الان بسیاری از فقها ها میدیدم من، اینها مثل مرحوم آخوند خراسانی، از معاصرین مثل آیت الله عظما مکارم، اینها مشاهده بکنید تقریراتشون و مباحثشون، اینها قصد وجه رو میگن نمیتونید اثبات کنید، لازمه. وقت اقسام رو میگن، میگن یه وقت آدم امر رو باید امتثال کنه، یه وقت مأمور و به واقعی رو باید بیاره، هر کدومش هم بحث میکنن. اینجا مرحوم صاحب عروه مبناش اینه که قصد وجه لازم نیست. ببینید، فهل یجزی ان حجت الاسلام اولا وجهان او جهوهما الاول، آیا این حجی که ندبن انجام داد به جای حج حجت الاسلام و حج تمتع واجب حساب میشه باش یا نه، مجزی هست یا نه؟ میگن دو وجهه، چون یه وجه اینه که ما قصد وجه رو لازم بدونیم اینجا حساب نمیشه، یه وجه دیگرش اینه که قصد وجه رو لازم ندونیم اینجا یجزی. ایشون میگه از مبانی که ما دیده ایم، اجزا یعنی عدم نیاز به قصد وجه، این وجیه تر است، این درستنه. خب همینجا حاشیه ای که مرحوم آیت الله گلپایگانی دارن، میگن فیه تأملون و اشکالون و کذا فی الفرع الثانی، فرع الثانی قسمت بعدشه، و کذا ازا حج رجل به اعتقاد عدم الاستطاعه به نیت ندب ثم ظهر کونه مستطیعا حین الحج، اون مال شرط بلوغ بود، این مال شرط استطاعته. آخه شما شرط استطاعت نداشته باشید نیت حجت الاسلام نمیتونید بکنید. وقت مثلا امام رجوع به کفایت رو شرط استطاعت میدونن، یا مثلا شهریه رو حقوق نمیدونن که شما بگید رجوع به کفایت دارن، میگن شهریه که حقوق نیست، پس تو رجوع به کفایت نداری، پس توی طلبه حجت واجب نیست، پس حج تمتع رفتی، حج تمتع ندبیه. وقت میدونید نتیجه چی میشه؟ اینه که میتونی نائب بشی، اما اگه بر خودتون واجب باشه سفر اول برای خودتون باید انجام بدید، حق ندارید نائب بشید. کی میتونه نائب باشه؟ کسی که حج واجب بر عهده خودش نباشه. ببینید اینا خیلی این مبانی مهمه. بله 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 دیگه، خب همین رجوع به کفایت از انحصارات فتوای امام در استطاعت. میگه استطاعت دو تا چیز میخواد، یکی رجوع به کفایت، یکی این که تو حقوق داشته باشی. شما که طلبه شهریه میگیری که حقوق نداری، میگن این استطاعت حاصل نشده. چون استطاعت حاصل نشده پس تو حج واجب نیست، وقت میتونی داری نائب بشی. یعنی اینا خیلی مهمه. بعضی مواقع میشد که مثلا بعضی طلبه ها به یک کسی میگفتن شما تأمین بکن من رو تا من بشه حج بذلی و من بتونم به عنوان حج واجبم برم. حج بذلی حج حجت الاسلامه. مثلا یکی به شما میرسه میگه کل هزینه حجتو میدم، میگوی آخه شهریه میگیرم، میگه که نه من تا برگردی مثلا تو اون یک سال دارم ادارت میکنم یا من تأمینت میکنم، کم آوردی من میدم، هر جای شهریه نبود من تأمین میکنم. این میشد حجش بذلی. حج بذلی میشه حج واجبه. شما آخه سخت بود دیگه، طلبه ها گاهی 10 تا سفر میرفتن یکشه نمیتونستن حجت الاسلام نیت کنن. 10 تا حج میرفت، حالا یا مستحبی میرفت یا نیابت، اما برای خودش نمیتونه. چرا؟ چون رجوع به کفایت شرط بود به نظر امام، شهری هم حقوق نبود. معاف ذمه وقت بری ذمه نمی کنه. معاف ذمه مال اونجایی که نمیدونی که آیا اینطور هست یا نیست، انجام میدی. در بری ذمه در بعضی موارد معاف ذمه میگن اگر فرصت پیدا کردی انجام بده دوباره، بعضی فتواشون اینه. بنابراین اینجا مبنایی بحث ایشون مبناش اینه که قصد وقت لازم نیست. مرحوم آیت الله قلپایگانی اینجا میگن که فیه تأمل و اشکال کما فی الفرع الثانی، یعنی در اونجام که استطاعت رو تو نمیدونی، در واقع نمیدونی که حجت مستحبه یا واجبه. اگر ندبن انجام دادی و بعد معلوم شد مستطیع بوده ای، تا اومدی تو ایران گفتن ای داده تو روزی که رفتی همون روز بعد از ظهرش بابات فوت کرد، تو شدی صاحب املاک و خلاصه واجب الحج. حالا اینم همه حجش حج مستحبی انجام داده. خب مرحوم صاحب قربه میگه درسته دوتا وجه گفتن به خاطر دوتا مبنا، اما مبنای من اینه که قصد وجه لازم نیست. اوجههما الاول، اوجهش اینه که بگیم یجزی. من هم از نظر مبنایی نظرم اینه قصد وجه لازم نیست، اما اونهایی که قصد وجه رو لازم میدونن اونها اینجا دوچار چالشن. بله الان فقهای معاصر هم مختلفن، بعضشون قصد وجه رو لازم نمیدونن. بله بله. خب پس این مبحث رو ببینید، مبنا باید پیدا کنید. من چند تا مبنا رو گفتم. اگر مبنا عدم نیازه به قصد قربتو که بنده حقیر لازم میدونم، کسی قصد قربت نداشته باشه این مشکل پیدا میکنه. مثلا ریاءن انجام داد، ریای صریح باشه منم نماز رو باطل میدونم، اما در قصد وجه من لازم نمیدونم. نظرم همین نظر صاحب عروه و بسیار از فقهای معاصر هست. اگر کسی بگه احتیاط، اگر اول بگه که اوجههما الاول والاحوط، این میشه احتیاط مستحب. اما اگه از همه اولش بگه که نه نیاز هست و احوط اینه اینجور باشه، اون وقت میشه احتیاط واجب. نه من احتیاط واجب هم نمیدونم، احتیاط مستحب هم نمیدونم، یعنی واقعا این حجش حج واجب بود. ما از کجا میتونیم ثابت کنیم وقتی حج تمتع با حج حجت الاسلام یکیه و همه چیزاش مثل همه،
و من دارم محرم میشم، همون محرمات رو ترک میکنم، واقعا هم به عنوان شریعت اومدم دارم انجام میدم. این که به خاطر حرف همسایه نبود که، این که به خاطر حرف دیگران نبود که، من اومدم حج بیت الله انجام بدم. معلومه که من میخوام حج انجام بدم، شکلش هم همون شکله. خب برای چی ما بگیم که لایتزی؟ برای چی من قصد وجه رو که دلیل نه؟ این که ما وقع علم یخصد و ما قصد علم یقم اینجا نمیاد، برای این که ما قصد چی بود؟ حج تمتع، اینم انجام داد. اونا که میگن ما قصد علم یقم و ما وقع علم یخصد، آقا مگر ما وقع چی بود؟ حج تمتع بود، عمره تمتع انجام داد، بعدم رفت عرفات، عرفات و منا و وقوف و منا و رمی جمرات و قربانی و برگشت مکه، اعمال مسجد الحرام هم انجام داد، حج انجام دیگه داد. میگه چی میخواد غیر این؟ بله؟ دیگه اگه قصد بعد مبنایی دیگه در مبنا، اگر شما نماز ظهر رو میخونی، حالا تصور داشتی نماز ظهر مستحبه، اما به عنوان یک وظیفه الهی و دستور الهی قصد قربت دم آسیب ندیده، نماز ظهر ایستادی خوندی، بعد اومدن گفتن که پشت کو بودی دیگه نمیدونستی، گفتن آره میدونی این زورا که نماز خوندی واجب بوده، میگی من بالاخره وظیفه ما انجام دادم، من برای خدا انجام دادم، انجام دادم، قصد وجه نمیخواد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.